بسم الله الرحمن الرحیم. نشر شهید ابراهیم هادی با همکاری مدرسه تعالی تقدیم می کند. مستند صوتی شنود، جلسه پایانی.
دیگه هر کاری از دستمون رسید انجام دادیم و تو 20 روز آخر روز، یعنی یک روز اومدم دیگه خونه، دیدم رنگ و رو شده مثل گچ. خب می دونستم کاری نمیتونم بکنم، خیلی سخت آجا. یکی از اتفاقاتی که من از بچگی مثلا هر چی پیش میاد من یاد اون قدیم میفتم، اون خواسته هایی که از امام رضا داشتم، خدا رحمت کنه پدر مادر آیان جبی نژاد. و حرفا خیلی سنگینی بره ما بچه ها میزن، ما رو عالم بچگی حرفایی به خدا میزن، همه رو برامون نوشتن. برگشت به ما گفت که ما میرفتیم پای منبرش، به ما گفت که شیعه ای که زندگیش بوی اهل بیت نده شیعه نیست، شیعه ای که زندگیش نشانه های از اهل بیت نداشته باشه، عمرش رنگ و بوی اهل بیت نده، اون معنی شیعه رو درست نفهمیده، شیعه نیست. بعد همین ما پیش خودم اون معنی رو نفهمیدم چی میگه. بعد گفتم خب من که مثلا امین امام حسین نمیتونم بره، امام حسین با وضعیتش مشخص اصلا هیچ وقت نمیتونم بشه. پیش خودم گفتم که خیلی دوست دارم زندگیم شبیه امیرالمومنین باشه. و از اون تا هم شروع شد.
مشکلات همسرت مبتلا
شد دیگه، رفتم تو اون سیکل. تو اون سیکل حالا سربسته میگم بره، ولی من پهلو شکسته دیدم، من نماز خوندن نشسته دیدم، من بالای سر بستر، یعنی اون جنازه خانومم نشستم، التماسش میکردم بلندشو، وضعیت منو ببین بلندشو. من پرپر شدن خانومم دیلو چشممو 6 سال دیدم. من تشنه بودن، گشنه بودن، با یه حالت خیلی سختی جون دادن رو دیدم. اینه که خانمم نه دیگه میتونست آب بخوره، نه میتونست، تمام روده‌ها تیکه تیکه شده بود.
سرطان چی بود؟
سرطان همه چی دیگه شده بود، به استخون زده بود، به خون زده بود، به کبد و روده و معده و همه جا.
ابو هشاد باشه انشالله که با حضرت زهرا محشور بشه،
انشالله که همش ذخیره‌اش بود. این که روایتی که شما یه جلسه رو اومدیم پای منبر، شما یک روایتی برای ما خوندی، گفتی که در مورد امام جواد بکنم، روایت امام جواد بود یا امام کاظم، که در موردی گفتید که اگر اون دنیا خدا میگه یک من به یک سری بدهکارم، اونایی که تو دنیا نقصی داشتن، فقیر بودن، میگه اینها میان، میگه این حساب کتابشون با من. بعد خدا یک جوری با این مریضا و این افراد حساب کتاب میکنه که اینا آرزو میکردن کاش تو دنیا بدنشون با قیچی تیکه تیکه میکردن، بعد اینجا خدا باشون حساب کتاب میکنه. خدا چندین برابر چند، یقینا ایشون که الان جاش خیلی بلند مرتبه است. و
دیدیمش بعد از رحلتش؟
من اگر یعنی همه عمرم یک طرف، اون لحظاتی که خدمتگزاریشون بودم یک طرف، یعنی جوری بود که من واقعا افتخار من اینه تو عمر، همه عمرم اینه که پرستار همسر مریضم بودم.
اون سید بود؟
نه آمود، ولی خیلی مقرب. من یکی از دردایشون نمیتونم، ظرفیتشون ندارم تحمل.
شکوه و گلایه نمیکنه.
ببین اصلا قابل بود، مثل کوه بود، واقعا مثل کوه بود. این ما سرما میخوریم، خدا رو بنده نیستیم، هزار تا حرف درمون در میکشون. با سرطان اسمش آدم میکشه، اسمش
6 سال
دوتا بچه کوچیکو به دندون کشید، چاجو بزرگ کرد.
و شما میدونستی که داره آروم آروم انقطاع پیدا میکنه تا دیگه میدونستی که الان از دنیا میره.
من آره، من همون مادر بزرگم که گفتم اون بالا صداش رو شنیدم. 20 روز مونده بود، یعنی اومدم خونه دیدم حال خانم خیلی بده، بلند شدیم رفتیم بیمارستان مختلف. دیگه رفتیم بیمارستان سپاه، مالش های دسته به مالش نزدیک میدون بستنی. دیگه اونجا قبول کرد ما رو، رفتیم اونجا.
علی
بن ابی طالب رفتم اونجا، شروع کردم التماس به دکتر کردن، تو رو خدا هر کاری میتونید انجام بدید. دیدم رنگ روش شده، یعنی گچ خونه دیگه، پلاکت خونش اومده بود پایین پایین. ما هر سه روز یه بار میبردمش تا صبح، ایشون چهار واحد خون میزن تزریق میگرد، یه میکرد سر حال میشه. اما دیگه روز آخر دیگه نه خون روش دواب میداد نه هیچ. بعد به اون گفتن که آقای هیچ کاری دست ما برم، ضربان رفت بالا، به حال بیهوشی افتاد. دیگه من افتادم دست و پای دکترها رو فقط میبوشتم که تو رو خدا یه کار کنید تموم کن، من هیچ راهی دیگه هیچ دستگاهی دست من بر نمی اومد. بعد توقع داشتم خدا مثل هر دفعه که حالش بد میشد خوب میشد، چون بارها و بارهاشون تو پای مرگ رفت و برگشت میشه. و هر دفعه ما میشستیم با التماس و خواهش و توجه و تضرع و فلان اینا این جمعش میکرد، تمدید میشد. دیگه این دفعه هر چقدر خواهش و تمنا اینا دیدم اصلا تأثیر نداره. یه دفعه یک دکتر اومد، جراح بود، مسئول خود بیمارستان بود، خدا خیرش بده، تا اومد تو گفت چه تو؟ گفتم تو رو خدا دکتر. اومد یه نگاه کرد و سریع تماس گرفت به پزشک جراح از دوستاش اومد و یه مشاوره گذاشتن، سریع اتاق عمل خالی کرد، رفت جراحی کرد. بعد جراحی کرد و ایشون برگشت بیمارستان بود. ولی من شب خواب دیدم، خواب دیدم مادر بزرگم، دیدم تو یک باغ خیلی سرسبز، یک مثلا آبشار و چشمه و همه چی، خیلی دشت قشنگ بود. دیدم ایشون یک دیگه غذا روی گاز داره میپزه. گفتم این چیه مادر؟ چون غذا درست کردی، زیاد درست کردی، که مهمان دارم. گفتم که؟ گفت خانم تو داره میاد اینجا. اینو که گفت دیگه فهمیدم کار تمام. بعد من شروع کردم گریه کردن، دیدم خانمم تو حالت احتضار دیدم تو خواب، دیدم داره جون میده. گفت گریه نکن، چند روز دیگه مهمونته، مثلا 20 روز دیگه تایم میدی بهم داد، گفت 20 روز دیگه مثلا میاد مهمون. تین 20 روزشون رفت.
در مورد خوابهایی که بعدش دیدن که بعضی نکات جالب اینجا بود که یه بار گفته بودی،
یکی از اتفاقاتی که برای حالا خانمم افتاد بعد فوتشون، خب خدا به خاطر اون سختی هایی گرشیده بود، من خیلی خواب خوب در موردش میدیدم همیشه، مثلا حال بچه‌هاش خیلی تو حرم امام رضا، تو کربلا، جای مختلف میدیدم شما. اما اوائل همون شاید 3-4 روز اول بود، رحمت خدا رفته بود، هیچ کنون از ما حالمون خوب نبود دیگه. یه دفعه زن داداشم ایشون خواب دید که ایشون خواب دید با حالت خیلی ناراحتی هی میگفت وامم 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 وامم، اینجور با شدت میگفت وامم. و ایشون خوابشو به من رسوند، حالا سر اون مادرم اینو بهم گفتن فلانه همچه خواب دیده. بعد من سریع گفتم مشکل داره این، سریع موبایلش خوب دست من باز کردم، شروع کردم دوستاشو میشناختم همه رو لیست کردم، زنگ بزنم آقا خانم وام شما قسطی مستی چیزی، همه رد کردن. یه دفعه که از اینا که رد کرده بود زنگ زد به من، زنگ زد بهشون به من گفت که راستش شون بیا وامی از ما گرفته بود چند سال پیش، قسطشو تو همین اواخر هم میداد، دیگه الان 3-4 ماه قسطشو نداده. بعد ما فهمیدیم حالش خوب نیست، دیگه از خودمون دادیم. من نمیخواستم بگم ولی چون که فهمیدمشون رحمت خدا رفته و شاید گیر باشه بهتون گفتم. گفتم چقدر؟ گفت مثلا 3-4 برش عقب افتاده. گفتم تا تسبیحش عقب ما دیگه تسبیح کردیم باش. و فهمیدم باز میگم به بعضی مهلت میدن برمیگردن. خیلی بیخیالن نسبت به امواتش. من بارها به دوستان میگم، میگم بچه ها این امواتی که شما پدر مادر عزیزانی که از دست داده تو کرونا تو این برمبر امکان نداره حق و ناسی گردنشون نباشه. بگردی تو زندگیشون لااقل حق و ناسی که میفهمید و برطرف کنید، چون اینو اونجا گیرن. رد مظالم برشون بدید، اصلا نمیدونید چیه، نمیدونید بدهکار هست یا نیست، اینقدر از اموال خودشو ببخشید براش. باقی سوالات اونجا دستش پر باشه. یه باقی سوالاتی هم بکنید که این تداوم داشته باشه، مثل یک حسابی که دائم روش سود میاد باشه. توی کار خیلی بذارید که این دائم براش حساب بیاد.
خب یه جمع‌بندی فعلا داشته باشیم، بعد حالا باز بعد صحبت بکنیم. دو تا بود توی قضایای شما برای بنده جالب و عجیب بود و متفاوت بود. یکیش بحث فضای اجتماعی و سیاسی بود. شما با شیاطین درگیر بودی. خب شغل شما در دنیا درگیری با شیاطین انسی بوده و طبعا شما با شیاطین، با جبهه شیاطین درگیری و اونجا وقتی که از بدن فاصله می گرفتی و از نشأه فاصله می گرفتی درگیری با شیاطین رو می دیدی. خیلی ها نمی بینن، طبعا اونا فضاهای دیگری دارن، اساسا قرار نیست همه چیز رو ببینن، مخصوصا توی این خروج موقت و خروج دائمه. خب خروج موقت برحال معمولا تو اینها انذار و تبشیرهای خاصی است که یک پیامی برای شخص داره و یک پیامهایی که توسط شخص به دیگران میرسه. شما برای همکارای خودت پیامهایی داشتی، برای ماها پیامهایی داشتی و دغدغه هایی که داشتی باهات بود در اون نشأه و اون حوادث و بقایی که اونجا میدیدی، دغدغه اسلام داشتی، دغدغه مسلمین داشتی، دغدغه رفع ظلم داشتی، دغدغه نجات افراد از شیاطین داشتی، حتی تو اتاق ایزوله داد میزدی که یکی متوجه بکنی، دغدغه دفع فتنه، دغدغه دفع در واقع توطئه، اینها چیزاییست که دیده میشه. خب مشخصه اینها به شغل شما برمیگرده و عمری که گذاشتی از جوانی برای این قضاها و این محیط و زحمتهایی که کشیدی و به گردن ما ایرانی ها شما حق داری، به گردن همه ما. این یه بود. یه بود دیگه تو فضاهای، حالا یکم رو راستر میخوام صحبت بکنم، عزیزان که دارم گوش میدن یه کنترلی داشته باشن نسبت به نوجوانایی که حالا دور برشون هستن. یکم بی پرده میخوام صحبت کنم، شما بی پرده جواب بده چون مهمه برام. حقیقتش من انقدری توی این تجربیات گزارش های حاکی از عفت و بی عفتی اونجور تعبیر میکنم ندیدم تا به حالا، نشنیدم. شما خیلی گزارش هایی که دادی از زنبارگی، از اختلاط زن و مرد، از چشم هرزه، از آلودگی دامن، خیلی گزارش ها دادی، خیلی چیزها رو دریافت کردی. تو ذهن بنده یه خانشی داره این قضیه. بنده احساس میکنم شما در این زمینه ها یک موفقیت هایی داشتی، باید یکی با ما راست صحبت کنی و شاید خود این عنایاتی که بهت شد تو این تجربیات یک بخشش به همین برمیگرده. برای خیلی هم سوال بود که مثلا شما چرا تو اون لحظه ذکر میگفتی و بقیه نمیدونستن. شاید تو خیلی از فتنه هایی که توش قرار میگرفتی اعتصام به خدا داشتی، دست اندازی میکردی و توسل و توکل و خدا متعالی کمکت میکرد از شر شیاطین. اونجا هم زبانت باز شد به ذکر از زهرا سلام الله علیها و اهل بیت و ذکر لا حول ولا قوة الا بالله. و احساس میکنم شما توی این 6 سالی که با همسرت، حالا همسرت دچار بیماری شده بود، آزمایش های سختی دادی. به من نگفتی تا حالا؟ گفتی شما تا حالا؟ میگی؟ نمیگی؟ چرا؟
شخصی
میخوای بین خودت و خدا بمونه؟
بذار یه چی تش بمونه. شما باید میمدید شغل ما تخلیه اطلاعاتی کردید.
خدا نکنه. عرض کنم که خدا نکنه با اون که لیاقت شده. عرض کنم خدمتتون که این برای ماها درسه. منم جوونم، من دهه 60 و جوونا زیادن، این درگیری ها این شکلی زیاده، اینستاگرام آلودگی زیاد داره، خیابون خیلی صحنه برای لغزش زیاد داره. شما درگیری های روی کیسات، موقعیت ها، پیشنهاد ها، اون پوست موزایی که جلو پات میذاشتن، من یه حسی به هم میگه، میگه که شما ابتلاعات مربوط به دامن زیاد داشتی و خدا کمکت کرده، از اینا عبور کردی و اینا خیلی به کارت اومد. یه چیزی بگو.
حالا اول که من واقعا چیزی که شما میگید نیستم، من خیلی انسان عادیه.
من نگفتم غیر عادی.
من زندگی عادی هم داشتم. حالا نه فکر کنم نه من خیلی اهل بگو بخند جوک جفن،
نه من دمان دیسازی نیستم،
خیلی آدم معمولی. بعد از یه طرف من کلی بگم، بعضی ها میگن که یکی از چیزایی که من خیلی ازش میترسم، چون من یه آدم کاملا معمولی هم، من گناه میکنم، من گناه دیزم سر میزنم، من اهل خنده، جوک، مسخره بازی، خیلی آدم شوخی هم بارد از این
اندازه من که نیست،
خیلی بیشتر از شما. اونا که با من کار کردن، همکاران، دوستا، خانواده میدونن خیلی آدم شوخ طبعی هم و میترسم از این که یک موقع یک نفر یه چیزی از من ببینه، چیزی که از من دیده باعث بشه که فکر کنه تمام چیزهایی که الان گفتم در مورد کتاب شنود هست کذبه، نه اینکه خودش دیده چرا اینجوریه، نه فلان. از این خیلی میترسم. یکی از دلایلی که اصلا اسم نمیخوام باشه، نمیخوام رسم باشه. دو اینکه آقا خب زندگیه، گفتم ما، من شخصا نه، بچه های واجا ناجا و بچه های سپاه مثلا اطلاعاتش به دلیل کاری، به دلیل اینکه شما تو حوزه کاری باید با مفاسد مقابله کنی، اگر این مفاسد و میکروب در نظر بگیری، شما مثل یک دکتری هستی که دائم داری با ویروس ها سرکله میزنی، با آدم های مریض سرکله میزنی، پس شما خیلی بیشتر احتمال ابتلا به ویروس هست. از هر کسی یه ویروس کوچک بگیری و هر هفته بیفتی، یا باید یه آنتی ویروس خیلی قوی رود باشه، وصل باشی، دائم خودتو طاهر کنی، میری خودتو محافظت کنی، لباس یه سره بپوشی، ماسک بزنی، حواست به ویروس ها باشه، آدم های آلوده که میان باشون محتاط برخورد کنی، که این ویروس به طرق مختلف، چون اخلاق ویروس رو میشناسی، به عنوان دکتر اخلاق ویروس رو میشناسی، دواش هم میدونی. یعنی شما به عنوان دکتر علاوه بر اخلاق ویروس، خب رفتارشناسی ویروس هم بلدی، که میاد مثلا ویروس آنفولانزا رو معده، رو گوارش، تب، فلان فلان تأثیر داره. کرونا تفاوتش با آنفولانزا اینه، اینجوری رفتارش هست، سرمخوردگی، همه اینا سردرد و سرگیجه و اینا دارن، اما این خطرش بیشتره، این فلان میکنه، بیسان میکنه، این میکشه، این ریه رو آلوده میکنه. این رفتارشناسی ویروس تو ماها، تو پزشکا، به خاطری که علم ویروس شناسی رو خوندن هست، اما ابتلاعاتشون هم بیشتره نسبت به ویروس ها. چرا؟ چون دائم سرکله میزنن با آدم های مریض. تو سیستم ما هم همینه، ما دائم سرکله میزنیم با افراد مریض، مریضی که از لحاظ مالی مریضه، مریضی که از لحاظ جنسی مریضه، مریضی که با از لحاظ مثلا اقتصادی مریضه. خب هر کدوم اینا ویروس های کشنده خاص خودشونو دارن. خب ما از بچگی از مثلا 15-16 سالگی تو سیستم اطلاعات بسیج و فلان اینا بودیم. خیلی از اون تاریخ افرادی رو میدیدم که خب حواسشون نبود به خودشون، یه دفعه از بطن بسیج میرفت معاونت میشد، از بطن مثلا فلان جا میرفت مثلا اون بر بسیج رو ول میکرد، یه دفعه میدم ریشاشو زده رفته اصلا این کلا اونوری شد. چرا؟ مثلا یک رفیق پیدا کرد تو فلان جا رو همون دو چهارتایی که خدمت شما گفتم تو ابتداییات. ما سعی کردم از همون بچگی این ابتداییات دو چهارتای خودم رو به سری جاها حل کنم. یک سری از اون جاها جنسیه، یک سری از اون جاها مالیه، قانعم به چیزی که دارم، دنبال یه پله ده تا پله نیستم، گرچه حتی موقعیتش مهیا باشه. جواب سلام هر کسی نمیدم، یه رفتار عادی شده برای من. هم سلامی رو میدونم این شخصی که الان اومد به من سلام کرد منظورش چی، گرچه با چهره موجه اومده باشه. خیلی وقتها چیزی که شما الان دارید به من میگید، بله اینو میتونم بگم،
شاید احساس میکنید شما از همین،
شاید صدها بار موقعیت های مختلف گناه، چه تو حوزه جنسی، چه تو حوزه مالی، چه تو حوزه های اقتصادی مختلف، اخلاقی مختلف،
اساساً یک
برای بنده مهیا بود.
یکی از دروازه های مهم باز شدن چشم
تقواست،
خصوصاً تقوای چشمی.
تقوای
چشمی باعث میشه دروازه های چشمی رو آدم باز بشه که برای شما یه مدت باز شده بود و چیزهایی که دیدی از این جنسه. فرمود چشماتون رو از حرام کنترل کنید، ترون العجائب، پیغمبر فرمود عجائب میبینید که شما عجائب دیدی و چشمتو کنترل کردی، دامنتو کنترل کردی، بر اساس اون چیزی از آیات و روایات یک عمر باش انسان عمر کم اندت عمر زیاد نه. و اینا بحث مدح شما نیست، مدح کلام اهل بیته،
ذات انسان، یعنی هیچ تفاوتی من بدنم به بدن شما نداره که نوع. شما اونو مثلا شما که میگم شما نوعیر میگم، هر آدمی یک نوع ریاضت هایی رو بکشه، چه شرعی چه غیر شرعیش، چه شرعی چه غیر شرعی، یه سری ریاضت هایی رو بکشه، ذات بدن انسان اینه، یک سری باب ها برش باز میشه. یه عده مرتازه هستن بله غیر شرعی، من یه سری چیار میرن ارتباط با اجنه شون باز میشه، اجنه و شیاطین رو میبینن، با اینها ارتباط میگیرن. چیزی که برای خیلی از شما الان اونه که دارن میشنون دیدن شیاطین، دیدن اجنه برشون خیلی سخته، یو نه امکان داره تجسم فلان، اصلا مرتازه هندی بعضیشون عادی عادی با این ارتباط دارن، مستاقش خیلی تو ذهن من. منتها وقتی ما اخلاق ویروس میشناسیم، از ترس آلودگی و افرادی رو دیدیم که به وسیله این ویروس به هلاکت رسیدن، هلاکت دنیایی، دنیایی نه آخرتی، خیلی هاش طرف تو دنیا الان داره خوشی میکنه ولی فکر میکنه داره خوش. آقا جان یه حرف کلام آخر من، اول من، هر چیه این مخلص حرف من، خداوند توی شیطان هیچ خیری نذاشته، هیچ خیری نیست تو شیطان،
خودش خیری نیست، برای ماها خیره،
برای ما نه، تو ارتباط باشه،
تو مخالفت باش خیره،
تو مخالفت باش خیره. هر چیزی که شما رو هول داد سمتش عقب بکشید، بدونید هیچ خیری توش نیست، هیچ خیری. اگر شما مثلا فکر میکنید مثلا 5000 تومان از راه غیر حلال دست آوردی، خیری تو این به نظرت هست؟ به والله قسم جان پنج تا بچه‌م قسم می‌خورم، اگه کوچکترین خیری تو همین دنیاش، تو همین دنیاش خیری نمی‌بینی از این 5000 تومان، تو همین دنیاش نمی‌بینی. تهش اینی که مثلا دماغ درش بیاره یه جوری، با مریضی درش بیاره، با تصادف درش بیاره، پول‌های بادآورده رو باد می‌بره. جان لذت دنیایی شهوانی جنسی، شما به محض این که بزنید خیانت کنی، به همسرت خیانت کنی، بری دنبال شخصی دیگه، خدا از لذت حلالت میزنه، دیگه میلی به همسرت نداری،
محروم میشی از حلال،
محروم میشی از حلال، از رزق حلالت میزنه. و حاج آقا من اینو بگم بارها و بارها سر پیچ‌های خیلی حساس، یعنی جایی که قشنگ میفهمیدم خدا اینجا داره من رو آزمایش میکنه، سر پیچی که من به مصیبت خودم گرفته بودم که اول لازم مالی جنسی اخلاقی هر چیزی تحت فشار بودم شدید، داشتم میافتادم در دره پرتگاه و خدا اونجا سخت‌ترین امتحان از من میگرفت، بیشتر فشار میبود
خودش هم نگه.
و اگر خودش نبود اصلا من یک دونش رو قبول نمیشدم، و اگر به خودم بود همه رو رد میشدم، خودش کمک میکرد میپیچوندم. و خیلی از اتفاقا که برای من افتاد به خاطر این پیچوندنم، دقیقا بعد از پیچوندنم.
هیچ اشاره نمیتونه
بکنی؟ نه، خیلی باب ها باز میشد، بابی که هیچ کس مطلع نمیشد جز خدا. اما دقیقا همونجا حواسم بود، مثلا من که حواسم خود خدا حواسش بود، خود خدا جمعش میکرد برم، نمیدوش چپ کنم. و خیلی سخته، حالا من دارم میگم، ولی حریف این یک وجبی پشت گردن هیچ کس نمیشه. هزاران توجیه میاره، الان خانمت مریضه، الان هیچ کس نمیتونه بهت ایراده بگیره، الان فلانه، الان فلان، هزار نوع توجیه برات میاره، هزار نوع از انواع و اقسام کتب برات میاره وسط. گفتم عالم دهره این یک وجبی پشت گردن شیطان، این چی بهش بگم؟ نمیشه بهش حرف بدم بزنیم چون که میترسم ازش، کافی باش کل کل کنیم میریزن سره این موجود.
شما شیطون رو قوی نشون نمیدی؟
خیلی من میخوام ناامید نشم، من هیچ وقت اتفاقا آدم بسیار امیدواری هم، یعنی هر کس تو اوج ناامیدی و سطح میگه نه اینه اینه اینه، انقدر راحت از دستشون خلاص شد، خیلی راحت. نه من راهشون بدهی، اگر راهشون دادی بازیشون دادی تو زندگیت، باید باشون بازی نکنی، اگر بازیشون دادی تو بازی دیگه حریفشون نیستی، باشون بازی نکنی، باشون بازی نکنی، تو بازی بازیشون ندی، تو زندگیت بازیشون ندی، هیچ راه ورودی به سمت تو نداره، خودت به دست خودت میاریشون تو بازی.
حال چه شکلی بیرونشون کنی؟
بیرون کردنشون کنی از آجا، بیرون کردنشون به محضی که میخوای توبه کنی، میخوای از زندگیت برم بیرون، هر کاری بهت گفت متوجه میشی خلافش انجام بده،
فشارش بیشتر میشه که اذیت بیشتر میکنه،
یه مدت
تمام میشه.
مثل این که میگه که بدنسازی اون هفته اولش سخته، بعد دیگه لذت میبینی وقتی وزن میزنی.
روایت داریم که شیطان متکبره، چند بار آدم موجود متکبره چند بار که به حرفش نمیکنی بعدش میدوش بر میخوره، یعنی چند بار که به حرفش نکنی شیطان رو بهش بر میخوره، بر میکنه تا وقتی که خودت را نفوذ یه گرا بهش بده که تو پاشو با کنی، تو انگار مثلا تمنا میکنی، وگرنه وقتی چند بار...
ببین من اگه تو تلگرام مثلا تلگرام واتساپ شروع نکنم دنبال اینو بگردم که بخوام باش حرف بزنم، با یکی حرف بزنم، کسی نمیاد بگه آبیا با من حرف بزن که. من تلگرام نصب نکنم، اینستاگرام نصب نکنم، کسی نمیاد به زور بگه آقا بیا تو تن اینستاگرام با من حرف بزن، من خودم بازیش میدم، زمینشو خودم میچینم. بعد رو چی؟ رو حسابی که اون بالا سر میشه نه تو که خیلی خوبه، تو که اینجوری نیستی، تو برو
الان زمینه ارتباط همین بستریه که با نامحرم دارم، همین چت مخفیانه، همین خلوت با نامحرم، همین فیلتر شکن، همین سرکشیدن توی سایت ها و کانال ها و پیج های مختلف، همین بیموالاتی های اقتصادی و مراعات نکردن ها و کم گذاشتن از کار و کار کاری که باید انجام بدم به احترام، تنبلی ها و کسالت ها و بیورزگی ها و بیبرنامگی ها و اینا همه زمینه
های بودشید. مثل این که شما بهترین غذا رو برای سیتون فراهم کردی، بعد میگی نیاد، بوش رو میفهمی میاد. شما تون ماهی اینجا باز میکنی، بعد توقع داری مثلا کنار لونه زنبور نیاد رو بشینه. اگه زمینه شو فراهم نکنی اونم نمیاد سمتت. شما وقتی بدنت بوی بد بده مگس میاد رو میشینه. وقتی مثلا خونتون در پنجرهش از این توریاد نداشته باشه، مگه از هر نوع حشره میاد داخل؟
امروز بعد از سر عبدالعظیم فرمودن به شیعیان من بگو که راه برای شیطان باز نکنید.
باز نکنید.
لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. راه باز نکنن برای شیطان.
راهشو خودمون باز میکنیم. راهشو باز نکنید اینقدر راحت راهشو باز نکنید. البته نمیتونیم، بعضی وقتا نمیشه. مثلا من خب من جای پروفسادی هم دیگه، محل کارم. شما یه سری مسیرها، یه سری من خودم، من مثلا بعض وقتا مثلا میرم سمت خیابون انقلاب، سمت میدون دانشجو، پارک دانشجو، پارک ولیعصر، اینجا قدم میزنم. خب میبینم واقعا زندگی کردن تو این فضا، این بیهجابی ها، این فضای اینجوری، بخوای نخوای میریزتت به هم، بخوای نخوای داغونت میکنه. تو دانشگاه ها مخصوصا، آقا جان تو همون دانشگاه میشه خوب بود. میگن حالا درست هم نیست، ولی باز تو همونجا خودت بابشو باز میکنی، باب فسادشو باز میکنی. شما نری بخندی، شما نری متلک بندازی، شما شیرین زبونی نکنی تو کلاس، شما نمیدونم آره، میگه شهید هادی، شهید ابراهیم هادی، یکی بهش گفت که آقا فلان دختر همسایه وقتی میبینتت مثلا هر جور خوشت میاد لباس استیلت میزنه بیرون، میگه یه شلوار کردی پوشید با یه پیرن چوری اینو گشاد رو مثلا لباس انداخت رفت، بهش گفتن کچل کردم. گفت چرا؟ ببین ما شهید هادی، ابراهیم هادی رو اومدیم خود، من خودم میام، من ریزخارشم. الان یک بابی رو نشتی که به اسمشون هست باز شده، من دارم میبینم برکت اسمشون رو، تأثیر اخلاقشون رو، الگو داریم دیگه. دیگه خوشتیبتر از ابراهیم هادی هستی، استیلش ورزشکاری فلان 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 فلان، قد بلند، خوشگل، خوشتیب، مردونه. خب چقدر راحت جمع کرد، بابشو باز نکرد. حالا بر خوشتی بکن مرد خیابون قول، هزار تا چش سمتت میاد، نمیتونی ده تاشو کنترل کنی، یازده همی رو میزنی. من بارها و بارها گوشی و خط رو با هم دیگه انداختم دور، بارها و بارها شده بود مثلا تو همون تایم چش هفته دیم. حالا اصلا میگم نجات از دست اینا خیلی راحت از چیزی است که میگه حضرت علی بازم فکر کنم بفرمان که گناه نکردن خیلی راحت تر از توبه کردنه. وقتی راهشو باز کرد، گناه هم مرتکب شدی، بعد حالا میخوای توبه کنی، مزه گناه رو حتی زیر زبونت، شین و خامیه رو خوردی، چیزی که شیطون، و حالا میخوای توبه کنی، گناه هم نمی کردی، زمینشو فراهم نمی کردی، آدم زورش به نفسش نمیرسه. شاید به شیطون میرسه، به نفس خیلی سخته. نفس اگه بیدار شد، این غول نفس اگر بیدار شد توسط شیطان بیچاره میکنه. ببینید خود آدم شیاطین دور برشن، زورش به این شیاطین نمیرسه هیچ. و حالا یه غول داخلی هم داشته باشه، اونم بیفته وسط دیگه، آره من اونو میتونی خاموش، اونو ساکتش کنی، اون عادی عادی غول بیشا خودمیه.
مثل اینکه شما مثلا کیس های بیرونی رو میزنید، حالا نفوذی هایی که تو سازمانتون نفوذ کرده
باشه، خواهد وحشتناکه. یعنی که مثلا حالا واقعا غوله، غول بیشا خودمیه، هیچ کارش هم نمیشه کنی، خودتی، خودت برای خودت، خودتو باید بزنی، خودت دوست داری، خودتو باید بزنی اگه میخوای با اون بجنگی. نفستو بخوای له کنی باید غرورتو له کنی، باید حب مقامو بشکنی،
شخصیت
از آبرود بگذری، اصلا میگه تو این خرد بشه تو بخواب سر جاش. قول اگه بیدار شد اصلا به زودی نمیخوابه که، وحشی درنده است، به هیچی هم رحم نمی کنه. واقعا قوله، واقعا یک حیوان وحشی درنده است این نفس.
چیزی مونده نگفته باشه؟
نگفته ها زیاده، انشالله که ما تا همین قدش که گفتیم عمل کنیم.
چیزی مونده باشه که بخوایی بگی و نگفته باشه؟
نه، چیزی که الان یادم نمیده، انشالله که حالا اگر تو این سوالات چیزی باشه که من بخوام توضیح بیشتر بدم، خیلی دوست دارم سوالات رو بدونم، سوالات رو بفهمم، شاید تو سوالات تو جواب سوالات چیزی در بیاد که نگفته باشه. ولی از همه اونه که شنیدن یه خواهش دارم، اونه که جلوی توجیه اون گفتم حمله شیطان از چپ و راست، چیایی هست که تو حاله، یعنی حمله از جلو میشه آینده، چیزی که به آینده است، به آرزوهای بلنده و غیره، حمله از عقب به گذشته مغرورت میکنه و و و و به توضیحات شدم. حمله از چپ و راست توجیهه، نمیدونم شبهه هست، فراموشیه، فرنی یک کار میکنه فراموش کنین تو اون تایم، نمیدونم تمسخره، استهزا گرفتنه، جوک ساختنه، آو این چیه، آو فلانی هم رفته من یه چیزی سنتی و سنتی مثلا زده چی شده فلان، آمپول اشتباه، یه چیزی میسازه که به تمسخر بگیری و اینها هست، تردید، شک، شبه هست، اینها رو دچار اینها نشید. هر جای حرف من حق نیست، به نظرتون با عقل جور در نمیاد، یا سوال میکنید من توضیح دارم، از حاج آقا سوال کنید، من حاج آقا توضیح میدن، یا به قول معروف با تحقیقات بیشتر به جای دیگه، افراد دیگه. هیچ وقت این نباشه که حالا با توجیه و تمسخر اینها بخوایم سر مطالب و سر خودمون گول بمانیم، چون تهش این به قول توجیه نفسه، آدم خودش توجیه میکنه که بخیال بشه نسبت به این مرگ. نه، مرگ، من ورزشکار بودم، من قهرمان، نایب قهرمان وشو استان بودم، فکر میکردم اون مرگ، نه، من با یک اشاره رفتم، من با یک ویروس کوچیک رفتم، مرگ یک قدم، اصلا توجهی نکرد مرگ که من زن دارم، دوتا بچه کوچیک دارم، براش مهم نبود، هم تایم منو میبرد، فکر نکنین جوونی، فکر نکنین فاصله داری، گول اون حملات دشمن از جلو و عقب و چپ و راست نخورید، فقط میخواد شما رو غافل کنه، یعنی اصل هدفشتون غفلت است، که شما رو غافل کنه از مرگ، از یاد خدا، و بعدش غافل که شدی، شما آدم غافل دزدی میکنه، آدم غافل هیزی میکنه، از مرگ، از عقابش غافله که این کارو میکنه. اگه اصل اون جهنم رو بهش نشون بدن، اگه اصل اون گناه رو بهش نشون بدن، هیچ وقت این کارو نمیکنه. این غفلت رو حواستون باشه، خیلی نذارید شیطان به اون ترفندهاش ذهن شما رو مشغول کنه. شبهه‌ای اگه تو ذهنتون اومده، بله، شبهه رو بیاد پاسخ بگیرید، ولی بیخیالی، بیتوجهی، نمیدونم کج‌فهمی، نمیدونم تردید، اینها رو بذارید کنار، بیاد حلش کنید. اگر سوال خیلی جدی هم تو ذهنتون هست، حتما سوال کنید، نگذارید تو ذهنتون بمونه. ببخشید منو حلال کنید اگر بعد صحبت کردم. یکی از سوالا، یکی از بنده خدایی که تو سایت مطلب خوندم، من الان چند دقیقه پیش خوندم، گفته بود خیلی تکراری صحبت می‌کنید، وقت ما رو داره تلف میکنه. ببخشید اگر صحبت تکراری بود، ما رو حلال کنید، واقعا هرچه قصدی نداشت.
حالا ما هم باید خودمون رو رفتیم چیز کنیم دیگه، تکرار لازم داریم، و اولا که هر کسی بیانی داره، نمیشه که من بخوام همه رو بطور بکنم که دوست دارم تطبیق بدم، و بعدش هم تکرار لازم، یعنی بعضی چیزها رو باید بنده همینوی که الان با هم گفتگو میکنیم، بعد باز میشونم گوش میدم، و باز میبینم اون گوش دادنش یک اثر دیگه داره تو خلوت تک و تنها، و میبینم یک بار کمه، الان چند جلسه که منتشر شده رو گوش دادم، یکی تفریحات خانوادگی ما گوش دادن همه، تو ماشین که میشینیم بچه ها میگن شنود روشن کن، و با یه اشتیاق و شوقی الحمدلله گوش دادن و اثر گذار بوده روشون. و حالا به ذهنمونم رسید با آقای مادی هم صحبت کردیم اگر بشه آقا مجید هم موافق باشه با ایشون هم بشینیم یه دور صدق در قیامت و ایشون هم بگه همینجوری تو گفتگو با هم و اونم چون ناگفته زیاد داره یه سری ناگفته هاشم ایشون مطرح بکنه که سر شبهات هم در صدق در قیامت هم برطرف بشه چون حرف پشت سر صدق در قیامت هم متاسفانه هست. و شما هم بیانت عالی بود الحمدلله به لطف خدا، نفس گرم و گیرا و اثرگذار و انشالله که خدای متعال به توفیق بده و انشالله که خدای متعال من و شما رو از شر شیطان این بودیم این وجه پس کلم رو نجات بده. ما الان یه تکری کلام شده بین ما و خانواده، هرچی میشه میگیم این اون نیم وجه بیه پس کلم است اینو میگیم. خدا رحمت باشه خودم روزه فقیه عزی وقتی یه کسی یه اذیتی آزار چیزی میکنه ایشون نگاش میگم گفت خدا لعنت کنه شیطونت اون تکیه کلامش خدا لعنت کنه با اون لحجه شیرینه یزدی بود خدا لعنت کنه شیطونت. این به هر حال اینا خیلی تذکرات خوب بود در مورد شیطان اگه خودش بذاره که ما حواسمون جمع بشه و متنبه بشیم متذکر بشیم و نجات پیدا کنیم. خدا متعال شروع به کمک کنه اهل بیت دستگیری کنن از ما. اگه هم میلاد امام رضا علیه السلام انشالله مورد حمایت و عنایت خاص امام رضا علیه السلام باشید، کما اینکه تو خواب هم اینجور دیدید و حضرت فرمودن بچه های من این کار رو کردن، انشالله که امام رضا علیه السلام ما رو جز بچه های خودشون به حساب بیارن. و عرض کنم خدمتون که انشالله عنایت امام رضا علیه السلام شامل حال ما و شما باشه و دستگیری کنن با رأفتشون از هممون و دنیا و آخرتمون رو آباد کنن، مثل همسر شما که اون خواب رو دیده بودن براش که برحال حضرت فرمودن اینا رو براش کنار گذاشتم. برحال همه امید ما به چشم ما به دست امام رضا علیه السلام دیگه، که جز امام رضا کسی رو نداریم. استاد ما فرمود که خواب دیدم این وقتی در حرم امام رضا علیه السلام میچرخم و این شعر رو میخونم ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده از بد حادثه اینجا به پناه آمده. فرمود فهمیدم که باید اینجا پناهنده بشیم و جز امام رضا کسی رو نداریم و جز حرم امام رضا هم جایی نداریم. شده که خدا حضرت تو این ماه ذوالقعده که ماه امام رضاست، ایام میلادشونه، ایام زیارت مخصوصشونه، شلو دست ما رو بگیرند از شر شیاطین، همه ما رو نجات بدن، توجهات خاص و خالصشون شده شامل حال ما بشه، ما رو متذکر کنن، ما رو تزکیه کنن، ما رو تربیت کنن اونی که خودشون میخوان و مرضی خودشونه و ما در رضای خودشونه که خودشون هم رضای خدا هستن و اون مصداق کامل رضای خدا متعال. شلو که از شما راضی باشن، وقت گذاشتی، انرژی گذاشتی، چندین ساعت، چندین روز، دو نوبت، دو سفر زحمت دادیم به شما، خوشیدی اومدی و اذیت شدی، رفت و آمد، سختی، خستگی، ظهر، اثر کار، تو گرما. خدا انشالله به شما خیر بده، اجر این زحماتی که کشیدی ببینی و انشالله این باب معرفت و آگاهی و تنبه باشه که باز شد و تا قیامت برات بمونه انشالله و انشالله این صوت ها اثرگذار باشه و تا وقتی که این صوت ها هست انشالله باعث هدایت میشه. انشالله که روح همسرت شاد باشه. به هر حال یک رکن این قضایا ایشون بود که از دستش دادید و روحش انشالله شاد باشه و هر کدوم از عزیزان که حالا ثواب این جلسرم هدیه میکنم این گفتگورم به همسر ایشون و هر کدوم از عزیزان که این صوتو شنیدن پایان بخش این سری گفتگو. فعلا نقل خاطرات تمام شد، احتمالاً یکی دو جلسه شاید بیشتر بذاریم برای پرسش ها و پاسخ به سوالات. این پایان مستند صوتی شنود رو ختمش میکنیم به روح همه رفتگان از عالم شیعه، از ذوی الحقوق ما، از اجداد ما، پدران و مادران ما و خصوصا همسر آقا صادق عزیزمون که بایشون رو اینجا با اسم آقا صادق صدا زدیم. انشالله روح همسرشون هم شاد باشه بخوانیم برای همه این عزیزان فاتحه همراه با صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.